أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. دوستان اگر سؤالی فرمایشی هست من در خدمتشون هستم تا اصل درس انشاءالله شروع بشه. به حول قوه الهی. بله، شو سوال کردن که آیا فضائل امام عسکری رو داریم یا نداریم. بله، جاهز، همه اینها رو آورده. بعد آورده که حاضر لم یتفق لبیت من بیوت العرب ابن سباق مالکی فلا یشک فی امامتی هدون و سید اهل عصری امام اهل دهری سمهودی اما ولد و ابو محمد الاسل کان عظیم الشان قد سبقت له کرامت جلیله حضرمی شافی کان عظیم الشان و جلیل المقدار الا ما شاء الله شا محمد شافی دارد، شبراوی دارد، غیره دارد. خیرالدین زرکلی خیلی تعبیر قشنگی داریم وهابی. اینها در رابطه با آقای امام عسکری سلام الله علیه ما حرف زیاد داریم. بله، کلمه ی حضرت در کنار ائمه علیهم السلام سوال کردن آیا سندی دارد یا ندارد. این که ما یه قرآن داریم که از عظموه و وقروه و امثال این، تعظیم انبیا و توقیر انبیا یک مسئله عقلیست، وگرنه این واژه حضرت یا واژه جناب و غیره اینها مصطلحاتیست که ما برای تعظیم افراد داریم. میگه خب در نماز که دارید میخوانید شما، خب بیاید شما مثلا بهترین لباستون رو، تمیزترین لباستون رو بپوشید، معطر کنید خودتون رو، عبا بندازید، ولو معمم هم نیستید، یک پارچه سرتون بپیچید، یک تحت الحنکی هم داشته باشید. خب اینها برای تعظیم ذات اقدس ربوبی هست. بله بله، سوال کردن حضرت یوسف و دانیال وزیر سلطان غیر معصوم بودن، دلیل بر جواز حکومت غیر معصوم نیست. ما اگر بتوانیم به ای نحوین برای رفع مشکلات مؤمنین کاری انجام بدهیم هیچ اشکالی ندارد. المیسور لا یقدر بالمعسور، اونی که با واقعا می توانیم انجام بدهیم، وظیفه شرعی ما هست اینها رو انجام بدهیم. ولذا حضرت یوسف سلام الله علیه و حضرت دانیال و غیره با اون کارشون آمدن یک سری کار مؤمنین را راه انداختن، مشکلات جامعه رو برطرف کردند و آنچه را که خودشون وظیفه داشتن از طرف خدای عالم اون رو اجرا کردند و سلطنت را اینها به اونها نداده بودند. اینها سلطان بودند. دوران امر بین این هست که آیا حضرت یوسف بره تو تشکیلات سلطان یک سری کارهای خوب دینی انجام بدهد یا نه نرد و این کارها را انجام ندهد، کدامش بهتره. استاد ام کلثوم حضرت زینب سلام الله علیها یا دختر دیگر امیر؟ نه خیر، ام کلثوم کاملا مشخصه، فرزند مستقل حضرت زهرا سلام الله علیها هست و ما ادله زیادی داریم. تاریخ ولادتش مشخصه، در کربلا سید الشهدا میگه یا زینب یا ام کلثوم یا سکینه یا رقیه علیکن من السلام، خطبه حضرت ام کلثوم جدای از خطبه حضرت زینب در کوفه ثبت شده، اینا کاملا مشخصه و قبر حضرت ام کلثوم هم در قبرستان صغیر برای شما عرض کنم دمشق کاملا اونجا مشخص هست. سلام، این که در تلگرام و غیره احمد الحسن بصری بر اثر تزریق مواد مخدر مرده، صحت دارد؟ نه، ما اعتمادی نداریم، شاید اینم یه جعلسازی باشد که طرفدارای برای شما احمد الحسن دنبال این هستن که با این حالا چه مسئله ای را دنبال می کنن ما نمی داریم. اینها تا خبرگزاری های رسمی این رو اعلام نکنند ما نمی تونیم این رو برای شما عرض کنم قبول کنیم. در رابطه با سکینه بنت الحسین و انتصاب اشعار اغانی به وی توسط ابوالفرج و ازدواج وی با مصعب بن زبیر و شباهت نامی بین سکینه بنت الحسین و سکینه بنت مصعب، آنچه که مشهور هست در تاریخ هست ازدواج سکینه است با برای شما مصعب بن زبیر و این ازدواج هم بر مبنای تهدید صورت گرفته نه بر مبنای میل باطنی، همونطوری که ازدواج ام کلثوم با خلیفه دوم در سایه تهدید بوده. استاد عزیز، نظر مبارکتان رو در راه شهادت یا رحلت پیامبر چیست؟ ما نظرمون است که رسول اکرم شهید شده، هم اهل سنت دارن هم شیعه دارد. برای شما عرض کنم شهادت رسول اکرم این دیگه خیلی واضح و روشن هست، نه اگر عزیزان دقت بکنن. عبدالرزاق از عبدالله مسعود میگه من 9 بار قسم بخورم به خدا که پیغمبر رو شهید کردن بهتر از اینکه یک دفعه قسم بخورم با مرگ طبیعی از دنیا رفته. احمد ابن حنبل داره، مصنف ابن ابی شیبه دارد. برای شما عرض کنم مجمع الزوائد داره، رواه احمد و رجال و رجال صحیح، حاکم نیشابوری دارد و میگه شرائط شیخین رو دارد. شعبی میگه قسم به خدا پیغمبر رو مسموم کردن. و همچنین ما در روایات شیعه هم داریم مرحوم شیخ مفید برای شما عرض کنم داره که با قبض بالمدینه مسمومن. شیخ طوسی برای شما در تهذیب قبض بالمدینه مسمومن، علامه هلی همین تعبیر رو دارد. و کیفیت سمش چطوری بوده اون یه بحث جدایی، یعنی ما خیلی زیاد این حرفی که آقایان میزنن ما برامون مشخص نیست که صحیح بخاری دارد که رسول اکرم فرمود عایشه من اون طعامی را که در خیبر خوردم و مسموم بود خلاصه الان تمام برای شما عرض کنم ابهر، یعنی رگ شاهرگ قلبم رو داره برای شما عرض کنم قطع میکنه میبره. این خب خیبر سال سهران ششم هجری بود دیگه، ششم یا هفتم بود خیبر، ما سال یازدهم از دنیا رفته در طول این 5 سال. برای شما عرض کنم چطور اثری نگذاشته. و اضافه وقتی که حضرت خواست اون غذا را بخورد این خود گوشت به زبان آمد که یا رسول من مسمومم، من نخورد. اینه که اونا نقل میکنن با این به هیچ وجهی برای شما عرض کنم همخوانی ندارد. حالا قضیه اون لدودم هست و غیره، که حالا اونم که بحث جدایی هست که پیغمبر رو داروی ریختن بر گلوی مبارکشون و پیغمبر همه اینها رو هم حد زد، لا یبقا احد فی البیت الا لده یا لده صحیح بخاری حدیث 44 58. بله عزیزی سوال کرده، درست احمد الحسن از شما دعوت به مناظره کرده بود، نتیجه این مناظره چی شد؟ ما چندین بار اعلام کردیم و اینها زیر بار نرفتن و بنا بود هم که چیزی باشه. این سال هم که ما اوائل سال رسما نامه نوشتیم به مکتب نجف هم ارسال کردیم، ولی متاسفانه اینها جواب ندادن و همین هم باعث شد که خیلی از طرفدارهاش خلاصه الحمدلله ریزش کردند. سوال کردند قبر حضرت زینب سلام الله علیها صحت داره کشور مصر باشد؟ الله اعلم، ولی آنچه که مسلم هست قبر حضرت زینب در شام هست. یکی از علما میخواست یک کتابی بنویسد که مشخص کند که قبر حضرت زینب مثلا در شام هست یا در مصر هست. در عالم رویا حضرت زینب را دید. حضرت زینب گفت اگر شما بخیل هستید در دو جا منو زیارت کنن، ولی آنچه که مسلم هست و قریب به صحت هست حضرت در شام دفن شده است. بله در زمان پیامبر زندان کردن مجرمین وجود داشت. سال گذشته ما بحث کردیم در کنار مسجد النبی یک جای درست کرده بودن از آهن، افراد مجرم رو در اونجا زندانی می کردن. بله بله این عزیز منم که از کافی عبارتی را آوردن امیرالمومنین و ابوبکر گفت که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء بما شهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا. اینم برای شما عرض کنم باز یک مصدر جدایی است که این عزیزمون اشاره کردن، شاید ما هم در همین فایل آورده باشیم. حالا ایو حالین ما تشکر میکنیم، دیگه یواش یواش بحث رو شروع کنیم. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و صلات علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. ما عرض کردیم بحثمون امسال بر مبنای کتابی است که آقای علی عبدالرزاق از اساتید دانشگاه الازهر نوشتن، مبنی بر این که ما در اسلام چیزی به نام حکومت شرعی نداریم. حکومت هم هست، حکومت مدنی هست. پیامبران هم حکومت شرعی نداشتند، اگر حکومتی داشتند اینها حکومت مدنی بوده. و بعد از عبدالرزاق هم افراد زیادی آمدن چه در داخل کشور خارج کشور این بحث رو دارن ادامه میدن و الان هم تقریبا به یک معضلی تبدیل شده که بعضی از این خودیهای ما هم تقریبا باور کردن که این مسئله درست است. عرض کردم پسر مرحوم شیخ عبدالکریم حائری، مهدی حائری، برای شما عرض کنم آقای بازرگان و غیره، اینها در این زمینه قلم فرسایی کردن. بعضی از حوزوی های ما هم در این زمینه مثل های کدیور، مثل های برای شما عرض کنم چناهایی که در اصفهان ما مناظره کردیم آقا بدینی، همین حرف رو دارن تکرار میکنن. ولذا ما امسال تصمیم گرفتیم که بریم ریشه رو کار کنیم. و ما در سه بخش عرایزمون رو خواهیم داشت انشالله امسال. یک، سرنوشتی که عبدالرزاق داشته حدود تقریبا نزدیک 100 سال قبل، 99 سال قبل، که با نوشتن این کتاب چه کارهای انجام شد. علتی هم که این رو ما داریم بحث میکنیم این هست که در این طور قضایا اگر ما بیاییم برخوردهای علمی انجام بدهیم قطعا نتیجه بهتری میدهد تا برخوردهای فیزیکی انجام بدهیم. به مرحوم مرزای قمی گفتند در تاجیکستان یک نفر ادعای خدایی میکرد، ما گرفتیم او را اعدام کردیم و ایشون خیلی عصبانی شد و ناراحت شد. گفتن آقا شما از اینکه یک نفر ادعای خدایی میکند کشتن ناراحتی؟ گفت نه، من به خاطر اعدام ایشون ناراحت نیستم، به خاطر این هستم که این رو باید اول می آوردن مناظره می کردن، عقایدش رو باطل می کردن و در میان مردم رسوای علمی می کردند، بعد او را اعدام می کردند. الان بدون محاکمه وقتی اعدام کردن این شد بت، هم طرفداراش محکم میشن و هم طرفدارهای جدیدی هم پیدا میکنن. ولذا یکی از علتهایی که باعث شد این کتاب علی عبدالرزاق این همه طرفدار پیدا کرد اینها، برخورد نادرستی بود که دانشگاه الازهر با ایشون کرد، که دیروز ما عرض کردیم یک هیئت منصفه درست کردند با شیخ الازهر همراه با 24 نفر از اساتید و قضات، و ایشون رو محاکمه یک جانبه کردند و حتی دفاعیاتش هم نخواندن، و ایشون وقتی وارد محکمه شد سلام داد، جواب سلامش هم ندادند. 7 اتهام برای ایشون مطرح شد و بر مبنای این 7 اتهام ایشون از دانشگاه الازهر اخراج شد، مدارکش ابطال شد، حقوق ماهیانش قطع شد، خانه سازمانی که داشت فرزند گرفته شد. خلاصه از عالم بودن این آقا را چکار کردن؟ بیرون کردن. اینا رو ما مفصل مطرح کردیم، حتی گفتن این حکمی که ما دادیم این حکم قابل تجدید نظر هم در هیچ محکمه نیست. امروز ما میخوام ببینیم که بعد از این قضایا چه اتفاقی افتاد که باعث شد که این کتاب الان این شکلی شده و خیلی از روشنفکران غربی دارن از این کتاب و از این مؤلف دفاع میکنن و در میان اهل سنت و شیعه طرفدار پیدا کرده. در این کتابی که عرض کردیم دکتر محمد عماره آورده، الاسلام و اصول الحکم لعلی عبدالرزاق دراستون و وثائق، ایشون 100 صفحه مقدمه دارد. ما تا اون در 2 جلسه این مقدمه رو اصاره بحث ها رو ما برای شما هستن برای عزیزان تمام کنیم بره دیگه، زیاد خودمون رو معطل نکنیم. بله، ایشون بعد از اینکه برای شما عرض کنم حکم صادر شد، اینها اعلام کردن لیس لعی سلطتن قضائیان تلغیه و تبحث عن صحته، هیچ محکمه قضایی حق ندارد این حکمی که داده شد این رو لغو کند یا اصلا در صحت او حرفی بزند. بعد از این قضايا خب افرادی وارد میدان شدند. در شهر یولیو همون جولای تقریبا مال ما میشه مرداد ماه 1925 مجله هلال آمد برای شما عرض کنم یک مقاله ای نوشت که مؤلف نتیجه گرفته که خلافت اسلامی هیچ اصلی در مدارک دینی ندارد و ما که میگیم خلیفه الرسول، اینا خلیفه نیستن، اینها حاکم هستن، هیچ ارتباطی به دین ندارد و تمام امت اسلامی آزاد هستن در انتخاب من تریده حاکمن. سواء کان الاستاذ عبدالقادر وفق الى ان یستند نظریت هذه الى الدین کما نعتقد ام لم یوفق. حالا این آقا نظریه خودش رو به آیات و روایات مستند بکند یا مستند نکند، این نظریه خلاصه در قرن بیستم یک نظریه مقبولی هست که سیادت و رهبری با امت هست نه با دیگران، مهما کاند ولادت هم او میزان هم الاخرا هارا میزات هم الاخرا از مخام. حالا این افراد هر موقعیتی داشته باشند، از خود ابوبکر گرفته تا آقای فؤادی که الان در اون زمان حاکم و عنوان خلیفه مسلمین در مصر بوده. اینها برای شما عرض کنم آمدند و مجله مکتدف آمد یک مقاله نوشت، تقریبا اولین مقاله بود که اینها برای شما عرض کنم آمدند چیکار کردند، مطرح کردند و از حکمی که الازهر داده بود شروع کردند، از این حکم انتقاد کردند و این که قبل از آقای علی عبدالرزاق افرادی هم بودند مثل لوتر و محمد عبدو و غیر اینها از مسلحین در غرب و شرق، خلاصه اینها یک مطالبی را گفتند و اینها مخالفت کردند. آقای عبدالرزاق هم علمه و منصبه یخولانه الکلام علی موضوع، جایگاه علمی و منصبه او وادار کرده که همچه حرفی را بزند و برای غیر امثال او همچه حقی نیست که بیان در این زمینه بخوان بحث بکنن. بعد میگه این قیامتی که علیه علی عبدالرزاق ایجاد شد همون قیامتی است که علیه لوسروس یا لوتروس زعیم اصلاح مسیحی برای شما عرض کنم ایجاد شد. حالا من در رابطه با این بحثی که ایشون آورده من یک چند تا نکته ای رو عرض کنم. آقای لوسروس ایشون برای شما عرض کنم این تصویرش از مارتین لوتر که برای شما عرض کنم یک شخصیتی بود تجدید طلب که مال 1546 هست، کشیش متجدد و مترجم انگلیس به زبان آلمانی و یک اصلاح طلب مذهبی بود، یکی از تأثیرگذارترین شخصیت ها در تاریخ برای شما عرض کنم آیین مسیحیت و از پیشوایان نهضت اصلاحات پروتستانی بود که در اکتبر 1315 ایشون تحت تأثیر اندیشه های اراسموس و انسانگرایان اعتراض نامه 95 ماده خود را به سر در کلیسای خود آویخت و در آن عمل پاپ و همچنین آلبر شهریار فلان در فروش بهشت و بخشش گناهان محکوم کرد. لوتر پایه مذهب جدید را بر خواست و تقدیر الهی گذاشت و مریدان خود را از هر واسطه یا تلاش برای دگرگون کردن سرنوشت خیش بر حذر داشت. الا ای حالین، من خواستم یک این عبارتی ایشون خیلی اینجا آورده حتی برای شما عرض کنم، کتابی هم نوشتن جدیدن در عربستان لوسروس و ابن تیمیه که آوردن، میگن آقا ما در اسلام کسی ما نداریم بیاد این پروتستانی های اسلامی رو محکوم بکند، و یعنی همون کاری که مسیحی ها می کردن، گناهکار می رفت اونجا پول می گرفتن، گناهش می بخشیدن، پول می دادن، در بهش خونه براشون می دادن، قباله می دادن و غیره. خلاصه این بحث هایی که در قرن 14 و 15 کلیسا انجام داد، خب خیلی اثرات منفی بر روی مذهبی ها گذاشت که با پول دادن به کلیسا و کشیش می شود هر گناهی را مورد بخشش قرار داد یا قسمتی از بهش را خرید. بگن در همون زمان یک آدم لوتی رفت پیش پاپ گفت آقا من جهنم رو بخوام بخرم. گفت آقا جهنم که خریدنی نیست، دیوانه ایمه. گفت بولا من نمیخوام بهش بخرم، من حاضرم جهنم رو چنده مثلا فرزن فلان مبلغ قیمتشه. این داد و یه قباله محکمی هم گرفت ازش که کل جهنم رو داده بشون. شون آمد و شروع کرد اعلام کرد آی مردم، هر کس هر چقدر گناه میخواد انجام بده، خلاصه جهنمی در کار نیست، جهنم همه ملک منه، هیچ کس راه نمیدم اونجا. پاپ دید که نه دیگه کسی برای خریدن بهش مراجعه نمی کنه. متوجه شد که بله یه همچه کاری این آقای کرده. خلاصه آوردن اون آقا را چندین برابر پولش دادن، دوباره جهنم را ازش پس گرفتن، معامله را فسخ کردن. خب کارهایی که بر مبنای جهل و نادانی و هوای نفس باشد این هست. یک کسی برای شما عرض کنم در عربستان کتابی نوشته، مقایسه کرده با مارتین لوتر را با ابن تیمیه، که میگه سوالاتی که مطرح میشود از ناحیه فرهنگیان، لماذا لا یوجد بین المسلمین مثل مارتین لوتر فی الغرب فینفی عن الاسلام الجهاد و الخرافه که یتقدم المسلمون کما تقدم الغرب بعد دعوت مارتین لوتر یا لوتر. معمولا عرب تیرا تبدیل به سه میکنه برای که ثابت کنه که خلاصه عربیه. ابن تیمیه آمده همین بحثها را مطرح کرده و این مباحثی که در اسلام هست، خرافات و غیره را، اینها را همه رو ایشون آمده چه کار کرده؟ محکوم کرده. اینم دیگه برای اینکه این وهابی ها از کافر عقب نمانند، خلاصه از هر آب گلالودی میخوان ماهی بگیرن. حالا ما کاری نداریم که اصلا مارتین لوتر کارش درست بود درست نبود و این چه تأثیراتی داشت و غیره، اون یه بحث جدایی، ما کاری با اون نداریم. ما و چه اثراتی هم داشت این کار ایشون و چه مشکلاتی هم برای خودش ایجاد شد و بعد از او هم خیلی از دانشمندان آمدن همین نظریه مارتین را مطرح کردند که ایشون متولد 1483 متوفای 1546 میلادیه. بله و لذا برای شما عرض کنم اینها ابن تیمیه رو بخوان مقایسه کنن با او، ابن تیمیه در حقیقت جنایت کرد با کار خودش، نیامد برای شما عرض کنم خرافات را از دین بردارد، آمد با اثبات کفر مسلمان ها، نه تنها شیعه، یک اختلافی میان مسلمان ها ایجاد کرد و یک جنایتی کرد که هنوز بعد از 800 سال ما داریم آثار جنایات ابن تیمیه را در این داعش و غیره داریم میبینیم. در این عربستان سعودی شما ببینید از همان روزی که 1157 که حکومت وهابی ها شروع شد تا 1233 یا 34 که بعدش هم که 70 سال اینها خدیو مصر آمد اینها را برای شما عرض کنم در و داغون کرد و اون محل حکومتشون را که اطراف ریاض بود اونها را با خاک یکسان کرد و غیره، و الان هم شما ببینید هر جنایتی در کجای کره زمین انجام می شود رد پای وهابیت در اونجا هست و اینها همه متأثر از تفکرات فاسد ابن تیمیه صورت گرفته. لوتر آمد با خرافاتی که کشیش ها و پاپ درست کرده بود برای بهش فروشی و غیره یا بعضی از مباحثی که اینها تحریف کرده بودن مبارزه کرد. ابن تیمیه آمد با آموزه های قرآنی مبارزه کرد، با آموزه های اسلامی مبارزه کرد و ایشون چندین بار هم محاکمه شد، نه تنها یک مذهب بلکه 4 قاضی از 4 مذهب محاکمه کردند و چندین جلسه محاکمش ادامه داشت و هیچ جوابی هم در محکمه ایشون نتونست ارائه بده از خودش. اینا تفاوت دارد با مثل مارتین یا مثل علی عبدالرزاق که وقتی میاد وارد جلسه دادگاه میشه سلام میده، هیچ کس جواب سلام او را هم نمیگیره. ولی زا در اینجا خیلی آمده با مارتین لوتر زعیم اصلاحی برای شما عرض کنم مقایسه کرده. بعد ایشون میگه ما میدانیم که ما نمیگیم تمام حرفای عبدالرزاق برای شما عرض کنم درست است و خالی از خطا هست. خلاصه هر قیام مفکرین موضع انتقاد و شک هست که این انتقادات را یشهد الهمم. این انتقادها و این گوگاها یک روزی از بین میره و فتزول الغواشی. کلمه غواشی یعنی فریبهایی که علیه برای شما عرض کنم علی عبدالرزاق انجام دادند، یکی کلمه خواشی به معنای فریب و آدم فریبی هایی بود که نها کردن، در بعضی از جام که خواشی به عنوان مثلا به عنوان پشکل حیوانات، یعنی به این تعبیر کرده این محکمه ایشون رو، این از بین میره و حق روشن میشه و بعد میگه ما فراموش نمی کنیم که چگونه در برابر قیام محمد عبدو چه کار کردن، قیامتی برپا شد نسبت به حرفهای ایشون. ثم خددد رویدن رویدن، و این آتش برای شما عرض کنم اختلافات و انتقادات بر علیه محمد عبدو خاموش شد تا به یک جایی رسید که از محمد عبدو امروز به عنوان امام مقتدابه و ینسج علی منواله به عنوان الگو ازش تعبیر می کند. این رو برای شما عرض کنم، این مجله مختطف برای شما عرض کنم آورد، این رو مطرح کرده اینها، این بحث ها یه مقداری باعث شد که این مباحث سر صدای بیشتری پیدا کند. بله. بعد در اینجا ایشون میاد میگه آقا این کاری که انجام شده شبیه کاری است که در ولایات متحده آمریکا انجام شده و در اونجا هم یکی از مدرسین به عنوان اسکوبوس به تلامیزش گفت قصه آدم و حوا خلاصه در ریشه بشر نادرسته، همونطور که تورات نقل کرده و صحیح این است که انسان با میمون از اصل واحد بودن. در این رابطه من باز یک نکاتی رو خدمت عزیزان عرض کنم. جون توماس اسکوبوس که یکی از شخصیت‌های برجسته آمریکایی است، در 1925 میلادی ایشون آمد برای شما عرض کنم یک نظریه‌ای داد، همون نظریه‌ای را که داروین در قرن 18 داده بود در انگلیس 1809. بله. و این باعث شد که خلاصه این آقای جون توماس اسکوبوس را محاکمه کردند و نمیدانم پدرش در آوردند و تمام اون بلایی که بر سر علی عبدالرزاق آوردن بر سر آقای اسکوبوس جون توماس آوردن. ببینید اینا، من هدفم از نقل این قضایا این هست که این طرفداران آقای علی عبدالرزاق میخوان از این بت بسازن، دارن مقایسه میکنن یک دفعه مثلا با یک، برای شما عرض کنم، کسی که در انگلیسی هم چه کاری کرده یا در آمریکا هم چه کاری کرده، در فلان جا هم چه کاری کرده، قیامی کرده و امثال این، هی دارن بال پر میدن تا بتونن از آقای علی عبدالرزاق هم یک بتی بسازند و این برنامه های ایشون رو و کتاب ایشون رو یک کتاب برای شما از کنم برگزیده انجام بدهن و الگو باشد برای دیگر افراد. بعد در این میدان، حالا از اینا ما خیلی زیاد این مجلات و غیری که میان مطرح میکنن، گرچه اینها خیلی طرفدار دارن، مطالعه کننده زیاد دارن اینها و اینها قطعا تأثیرات زیادی میگذارد اینها در میان مردم، ولی خب من معتقدم تأثیرگذاری که رسانه ها میگذارن خب در مدت کوتاهی این تأثیرگذاری ها میره، ولی اگر شخصیت های برجسته بیان میدان، حرف شخصیت ها چیه؟ ماندگار هست. من یکی دو مورد هم از این شخصیت هایی که آمدن از ایشون دفاع کردن میخوام خدمتتون عرض بکنم با اون تفکر سنیگریشون. دکتر محمد حسین هیکل که از شخصیت های برجسته مصری هست و یک شخصیت بین المللی هست و جزء نخبگان مصر و کتاب های زیادی دارد و برای شما عرض کنم در مجلات مختلف، روزنامه های مختلف، مقاله ها جز مقاله های پرخواننده هست. ایشون یک عبارتی دارد، حالا من عبارت رو عرض می کنم، اگر رسیدیم جوابش امروز عرض می کنیم، نشد که جلسه بعد ما دیگه ناگزیریم همینجا جواب آقای هیکل رو بدهیم و هیکلش رو هیکل کنیم. میگه تعال نزهک، بیایید با هم بخندیم بر این کاری که برای علی عبدالرزاق ایجاد شده. فقط گانه کتاب که مستر و تغییر حل اروس و زکیه فی الاسلام، ارتودکسی همون ارتودکسی که در مسیحیت هست که یک فرقه ای از اینها هست، میگه ما در اسلام هم خلاصه یک ارتودکسی داریم و برای شما عرض کنم ما باید خلاصه این ارتودکس چیزی را به هر نحوی هست در اسلام از بین ببریم. لست انت الذی غیرها ایها الترید المسکین انما غیرها الذین تردوک و اخرجوک من الازهر. این خلاصه ارتودکسی که در اسلام ایجاد شده تو از بین نبردی، بلکه مخالفینت باعث شد که این خلاصه تفکرات نادرستی که در اسلام هست اینها از بین بردن. بعد میاد شروع میکنه روزخانی کردن. این روزخانی هاش جالبه. نعم کان اهل سنه و ما زالو یرون ان الخلافه لیست رکنن من ارکان الدین. میخواد حرفهای علی عبدالرزاق را یک جنبه دینی بدهد و بگه این حرف برای شما عرض کنم حرفی که تو میزنی حرف جدیدی نیست، قبل از تو هم بزرگان این حرف را زدن و این یک مسئله اجماعی هست، فقط شیعه در این زمینه دچار فسق شده و این بحث حکومت دینی را مطرح میکنه. کان اهل سنه ماز و مازال و یرون ان الخلافه لیست رکنن من ارکان دین. اهل سنت از همون ازل می گفتن خلافت رکنی از ارکان دین نیست و ان شیعه فسقون حین ادوها کذالک. شیعه دچار فسق شده، خلافت رو رکنی از ارکان دین می شماره. برای شما عرض کنم فلم ما قلت للناس فی کتابک ما اجمع علیه اهل سنه غضب علیک اهل الازهر. وقتی شما در کتاب چیزی را گفتی که علمای اهل سنت اجماع دارند، حرف تو نیست، این حرفی که در این کتاب آورده اجماع اهل سنته و به خاطر این الازهر بر تو غضب کردن و تو را متهم کردن به بدعت گذاری و زندقه و الحاد. این عزیزان داشته باشن، ما با این عبارتیشون ما کار داریم که اهل سنت اجماع دارن بر اینکه خلافت رکنی از ارکان دین نیست، بلکه یک فرعی از فروعات دین هست. حالا جوابش رو ما انشاءالله مفصل عرض میکنیم. و اخذوا یقولون ان الخلافه اصل من اصول الدین و الازهر آمد گفت که خلافت اصلی از اصول دینه و ما قبلا میدانستیم قاهره مرکز اهل سنت بود و محل رشد اشاعره بود و محل استقرار ارتودکس اسلامی بود. سبحان من یغیر ولا یتغیر. بله اصبحت القاهره که تهران مرکز و شیعه. قاهره دیگه مثل تهران مرکز شیعه شد و انهار بناء صلاح الدین ایوبی و لملا لملا اشیهم الذین بنوا القاهره. شیعه ها قاهره را بنا کردند، اینها هستن الازهر رو بنا کردند و محکم کردند. مگر همین فاطمیون نبودن برای شما عرض کنم شهر قاهره را درست کردند و مسجد جامع را در قاهره درست کردند فایه عجبون من ان تعود مدینه القاهره شیعیا کما کاند یوم اسسها الفاطمیون. امروز قاهره تفکر شیعی پیدا کرده مثل اون روزی که فاطمیون برای شما از کنم این کار رو انجام دادن. و ایو عجب فی ان یعود الازهر شیعن، تعجب نیست که ازهر برگشته مذهب شیعه را انتخاب کرده. کما کان یوم بناه الفاطمیون. این حرف جناب آقای دکتر محمد حسین هیکل هست، این رو انشاءالله ما به حول قوه الهی همینجا جوابش رو خواهیم داد که این خلافت از اصلی از اصول دین هست. نه تنها شیعه، بسیاری از بزرگان اهل سنت هم بر این عقیده هستند، اجماعی هم در کار نیست، ادعای اجماعیشون هم 100% باطل هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.